أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. در این سوره مبارکه رد راجع به اصول سگانه دین، توحید و نبوت و مآب درباره نبوتش و وحی و رسالتش مطالب فراوانی دارد که یک مقدار انشاءالله خواهد آمد. یکی از اون مطالبی که مربوط به وحی و نبوت بود این بود که کفار به انبیا می گفتن شما معجزه بیاورید و همچنین به خاتم انبیا علیهم السلام هم پیشنهاد می دادن که معجزه بیاورید. این آیه اول که ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون من ربه قل ان الله یزل من یشاء و یهدی الیه من اناب در دو مقام بحث می کرد. مقام اول راجع به پیشنهاد اعجاز بود که اونها پیشنهاد معجزه مطرح می کردن. مقام ثانی جوابی بود که خدای سبحان داد. در مقام اول حرف کفار را که قرآن بیان میکند میفرماید اینها در سه مرحله، سه مقطع حرفهای گوناگون دارند. حالا یا در سیر تاریخی در سه مقطع سه جور حرف میزنند یا سه گروه هن که حرفهای گوناگون دارند. در یک مقطع بل التزام معجزه بودن قرآن را منکر به پیامبر میگویند برای ما معجزه بیاور، گویا این قرآن معجزه نیست. یا به انبیاء خودشون که معجزه می آوردن می گفتن چرا معجزه نمی آوری، مثل اینکه اون که تا کنون انبیاء آوردن معجزه نبود که دنبال معجزه دیگر می گردن. این مقام اول که به دلالت التزام معجزه بودن قرآن کریم را انکار می کرد. مقام دوم که از این صریح در بود به صراحه اعجاز قرآن را انکار میکردن، میگفتن این یک سلسله افسانه های بیش نیست، لو نشاؤ لقلنا مثل هازا، اونطور که در سوره انفال آمده، یعنی ما اگر بخواهیم مثل قرآن سخن میگوییم، حرف میزنیم. این اساطیر اولین، لو نشاؤ لقلنا مثل هازا این هازا الا اساطیر الاولین. مقام سوم از این بالاتر بود، میگفتن نه تنها معجزه بیاری کافی نیست، باید اون معجزه را خود ما دریابیم و درک کنیم، بر ما نازل بشود، همونطوری که بر تو وحی نازل میشود بر ما هم وحی نازل بشود تا بپذیریم، و الا وحی بر تو نازل بشود تو ما را به الله دعوت کنی نمیپذیریم. گفتن حتی نعتا مثل ما اوتی رسول الله که در سوره انعام گذشت یا در سوره مدثر آمده که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة. مقام ثانی بحث این است که انبیا با معجزات لازم مبعوث شدند، ولی اینها زمینه ایمان را فراهم میکنند، نه اینکه علت تامه ایمان آوردن معجزه باشد. لذا بسیاری از کفار با مشاهده معجزات مکرر معذاره بر کفرشون اصرار می‌ورزیدند. این دو مقام از بحث ضمن آیاتی که قبلا طرح شد یا آیاتی که بعدا ملاحظه فرمایید از یکدیگر جداست، یکی زمینه دیگری است. در مقام اول اینها اون معجزه الهی را انکار میکنن یا بالالتزام یا بالصراحه، یا میگوین تا خودمون نیابیم باور نمیکنیم. در مقام ثانی خدای سبحان میفرماید معجزه عامل ایمان نیست، معجزه زمینه را فراهم میکند. اگر شما استعداد پذیرش به ایمان را از دست داده باشید هرگز معجزات فراوان هم اون اثر را ندارد که شما ایمان بیارید. حالا در دنباله اون بحث ها هم راجع به مقام اول هم راجع به مقام ثانی، راجع به مقام ثانی که معجزات زمینه را فراهم می کند نه اینکه علت تامه باشد برای پذیرش به ایمان، در سوره انعام که بسیار از این مباحث در همون سوره انعام مطرح است، می فرماید تو اگر آسمان بری یا زمین بری برای اینا معجزه بیاری، اینو باور نمی کنم. کل آیت لا یؤمن بها. آیه 35 سوره انعام می فرماید و این کان کبر علیک اعرابهم، اگر بر توی پیامبر سخت است که اینها اعراض میکنن، رو برمیگردانن، به ایمان نمیارن، این نه برای آن است که معجزه کم داری یا با معجزه اعظام نشدی. و این کان کبر علیک اعرابهم فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السما، اگر اون توان را داشته باشی بری در زمین از زمین معجزه بیاری، یا نردبان بگذاری آسمان ها بری از آسمان یه معجزه بیاری، او سلما فی السما، سلم و نردبان نصب کنی با آسمان بری از آسمان، فتأتیهم به آیت معجزه بیاری، اینو دیگه ایمان نمیاد. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا بخواهد اینها را بر ایمان مجبور کند میتواند، ولی ایمان اجباری که فایده ای ندارد. در کریمه بعد فرمود انما یستجیب الذین یسمعون، اونا که حرفت را میشنوند اجابت میکنند، اونا که اون حیات انسانی را از دست داده اند، مردن، اینا در قیامت باز زنده بشن. و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونا که مردن و اون روح انسانی در اینها نیست، اینا فایده ندارد، هر معجزی هم که بیاری اینا تسلیم نمی. پس اعجاز در اینها اثری ندارد. بله، فطرت توحید است. قد خار من دساها، اون فطرت توحیدی را با دسیسه دفع میکرده، دیگه نمیبینه. وقت به اجبار اگر خدای سبحان بخواهد اینها را ایمان بیاورد، لو شاء لآمن من فی الارض کلهم، همه میتونن ایمان بیارن، با ایمان پاکد یا دفع نکرد انبیا هم میساب فطرتی میشود، یوسی و لهم دفع او رو شکوفا میکنه. اما اگه دفع میکرده خوشگونده، دیگه نقشی ندارد این آب حیات در زمینه شورزار، نقشی ندارد. در سوره اعراف حرف اونها این است، آیه 132 سوره اعراف میگویند و قالوا مهما تأتینا بهی من آیتین لتسحرنا بها فما نهلو لکه بمؤمنین، تو هر روز به عنوان یک معجزه سحری بر ما تحمیل بکنی ما ایمان نمیاریم. اینها صریحا مسئله آیه و معجزه را سحر میدونستند، میگفتند به این که مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها، که ما را مسحور کنی با این معجزه، فما نحن لک بمؤمنین. این سخن فرعونی ها در برابر موسی کلیم سلام الله علیه، در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم اونطوری که در سوره قمر آمده، اوائل سوره قمر این چنین است که اقتربت ساعت و انشق القمر و این یرو آیتن یعرضوا و یقول سحر مستمر، هر وقت یه معجزه ببینن میگن سحر تازه است. و کذبوا و تبعوا اهواءهم و کل امر مستقر و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمتون بالغتون فما تغن النذر، فرمود هر لحظه که معجزه جدیدی نازل می شود یا برشون پیدا می شود میگن این سحر است و این سحر مستمر است. اینا که تابع هوا و هوس هند، معجزات الهی رو سحر می پندارن و این معجزات می توانست اینها را از فساد باز بدارد به اندازه کافی بود. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، که می توانست اینها رو زجرشون کند، یعنی بازشون بدارد، اما حکمتون بالغه ولی فما تغن النذر، از طرف خدای حکیم این آیات بینات به عنوان حکمت بالغه ابلاغ می شود، اما نذر، انذارها، تهدیدها، تخویفها، اعلام خطرها و همه اینها نسبت به آدمی که گرفتار هوس است فایده نداره. فما تخوغن نزور، این تهدیدها و ترسا فایده نداره، هرچند معجزه ببینن فایده نداره. بنابراین اینها صریحاً در برابر هر آیت و معجزه سخن قبلی رو تکرار میکنن، میگن یه سحر مستمر. در سایر قسمت ها هم صریحاً به پیامبر عرض میکردن که این سحر است. این مضمون در قرآن کریم فراوانه که یا به التزام اعجاز رو انکار میکردن، میگفتن معجزه بیار، یا به صراحه میگفتن این شعر است، این افتراست، این کهانت است، این سحر است و امثال زاده، یا میگفتن ما تا خودمون نپذیریم ایمان نمیاریم. و این جریانی که از نهج نقل ملازم فرمایید، این جریان رو کستمی سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه نقل میکند. شارحان نهج البلاغه میگوین این مشهور و مستفیض است این بیان، یعنی از یک طریق و دو طریق نقل نشده، به طرق عدیده. اون جریانی که از علی سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه قاصعه نقل فرمود، میگن به طرق عدیده این جریان نقل شده. این را هم محدثین و راویان در کتاب روایت و حدیث نقل کردند، هم متکلمین در باب اعجاز در کتابهای کلامی ذکر کردند، و اون در خطبه قاصعه این است. این خطبه قاصعه مفصل‌ترین خطبه نهج البلاغه است و رو چاپ صبحی ساله صفحه 301 این جمله ها قرار دارد، یعنی پایان خطبه قاصعه اینه، چون این فراز تقریبا آخرین فراز خطبه قاصعه است. حضرت می فرماید ولقد کنتم معه صلی الله علیه و آله و سلم لما اتاه الملأ من قریش فقال له یا محمد صلی الله علیه و سلم انک قد تأیت عظیما لم یدعه آباؤک ولا احد من بیتک. یک دعای عظیمی داری، این ادعا را هیچی که از پدران تو نکردم و هیچی که از اعضای خانواده شما هم که ادعایی ندارد، زیرا تو ادعای نبوت داری. و نحنو نسألک امرا این انت عجب تنا الیه و عرای تناهو علمنا انک نبی و رسول و این لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب. فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ما تسألو، پیشنهادتون چی؟ قالو تدعو لنا هذه الشجره حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک. دستور بده این درخت با ریشه ها از جا کنده بشه بیا جلو تو. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله على كل شيء قدير فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون و تشهدون بالحق. خود نفرمود من بر هر چیز قادرم. خصوصیت عبادت اینه که تمام قدرت را انسان به خدای سبحان تعلق کنه. این اثر توحید افعالی است. اتؤمنون و تشهدون بالحق؟ قالوا نه. قال فإني سأريكم ما تطلبوا، من این کار را باذن الله میکنم، اما از نظر قدرت باذن الله میکنم، ولی بإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير و أن فيكم من يتره في القليل و من يهذب الأحزاب. فرمود از نظر قدرت باذن الله این کار را میکنم، ولی میدونم در شما اثر نمیکنه. شما بعضیتون بالاخره به چاه میفتید، بعضیتون هم احزاب رو، گروه ها رو علیه اسلام میشورانید. تو اینا عتبه و شیبه بود که در جنگ بدر کشته شدن و به هلاکت رسیدن و به اون غلیب افتادن. غلیب همون چاهی بود که در جنگ بدر کندن. و ابو سفیان و عمرو بن عبدود هم کسانی بودن که جنگ احزاب رو برا انداختن. حضرت فرمود شما ها دو دستید، یه عده در جنگ بدر کشته میشید، اینا اعجاز علمی حضرت است که چندین سال بعد اتفاق افتاده، این جریان تو مکه است. فرمود و این منکم من یترو فی القلیب، تو شماها کسانی هستن که در چاه قلیب انداخته می شوند و کسانی هم هستن که جنگ احزاب رو بپا می کنن. عتبه و شیبه و امثال اینها، ابو جهل اینها در جنگ بدر به هلاکت رسیدن، اینا رو در یه چاهی انداختن به نام قلیب. حضرت بر بالای سرشون رو لبه چاه ایستاد، فرمود هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، خدا به من وعده داد، من به وعده های خدا رسیدم. شما دیدید به تهدیدهای الهی رسیدید یا اینها کسانی بودن که یطرحوا فی القلیب، ابو سفیان و عمرو ابن عبد و دیگر سران شرک، اینا کسانی بودن که جنگ احزاب رو در مدینه افا کردن. حضرت فرمود این معجزه رو من میارم ولی به حال شما نافع نیست. یه عده گرفتار جنگ بدر خواهی شد، عده هم آتشک روزان جنگ احزاب. این هم اعجاز علمی است، اون هم اعجاز عملی. این رو توحید افعالی میتواند مظهر قادر باشد، اون رو توحید اوصافی مظهر علیم باشد. هم علم غیب است هم معجزه. فرمود و اینی لأعلم انکم لا تفیعون الى خیر، به خیر بر نمیگردید. و ان فیکم من یطرح فی الغلیب و من یحذب الاحزاب، که جنگ احزاب را پاون کن. اونگاه ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم یا ایتها الشجرتو ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله فانقلعی به عروقی که حتی تقفی بین یدیه به اذن الله. همه این کارها به اذن الله متکی میکنن که از جایت با ریشه کنده بشو بیا جلو. امیر المؤمنین میفرماید والذی بعثه بالحق، قسم به ذات کسی که رسول را به حق مبعوث کرد، لنقبعت به عروقها و جاعت و لها دویون شدید و قصفون که قصف اجنهت تیر. قسم به ذات کسی که حضرت را به حق مبعوث کرد، این درخت با ریشه ها کنده شد و با شتاب آمد پیشگاه حضرت، مثل یک پرندهی که پر می کشد این شاخه ها را پرکشان پرکشان جمع کرد و آمود. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرفرفتن و القت به قصنها الاعلا على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به بعض اقصانها على منکبی، اون شاخه بلند را رو دوش حضرت گذاشت، بعد از شاخه ها را رو دوش من گذاشت، دیگه در دوش اونها چیزی نگذاشتن دره. اون قصن اعلا را بر حضرت و بعضی از اقصان و شاخه ها را رو دوش من گذاشت. و کنتو ان یمینهی صلی الله علیه و آله و سلم، من طرف راست حضرت ایستاده بودم. فلما نظر القوم الى ذلك، وقتی این سران شرک این صحنه رو دیدن، قالوا علوا و استکبارا، گفتن فمرها فلیأتک نصفها و یبقا نصفها. حالا که این درخت آمد جلوت ایستاد، دستور بده دو نیم بشه، نیمی بیاد به شما بچسبه، به نزدیک شما بیاد، نیمی هم سر جاش باشه. فامرها فاقبل الیه نصفها کاعجب اقبال و اشده دویگن. حضرت که دستور داد این درخت دو نیم شد، این درختی که آمد در پیشاپیش حضرت، نیمی از این درخت آمد نزدیک حضرت، به حضرت متصل شد، نیمی هم در جای خودش موند. فکانت تلتف به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این نیم که آمد مثل که میخواد حضرت در آغوش بگیره. فقالوا باز کفرن و اتوبن، گفتن فمر هازن نصفه فلیرج الى نصفهی کماکان، دستور بده این نیمی که برگشت به همون نیمه اول ملحق بشود و درخت به حالت اولیش برگرده. فامره صلی الله علیه و آله و سلم فرجع. حضرت فرمود اونها اتوبن و استکبارن پیشنهاد میدادن، اما من چی گفتم؟ فقلت انا لا اله الا الله اینی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقر به ان شجرته فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکلمتک. من گفتم اول کسی که به تو ایمان میاره منم و این درخت به اذن الله برای تصدیق رسالت تو از جا کنده شد و آمد. این حرف من بود. اما فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفي فيه معاذ الله ساحر ماهری و هل يصدق في امرك الا مثل هذا. و یه اهانتی هم به تحقیر هم به من کرده، گفتن این سحر تو را جز پسر عمویت کشتگی قبول نمیکنه. و هل يصدق في امرك الا مثل هذا، یعنی حضرت عمود منظورشون من بوده، ولی من یاد معمولی نیستم و اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومه لائم. هر ملامتی هم بکنند ما در بار خدا و ملامتها رو میپذیریم. سیماهم سیم از صدیقین، من از قوم و گروهی هم که سیمای اونها سیمای صدیقین است. سیما یعنی علامت، از سمه و موسوم و امثال ذلک است، نه سیما یعنی صورت. سیما یعنی علامت، موسوم یعنی نشاندار. چون نشانه در چهره است، سیماهم فی وجوههم، احیانا سیبا معنی چهره تلقی می شود. فرمود من از قومی هم که نشانه اونها نشانه صدیقین است. سیماهم سیم از صدیقین و کلامهم کلام الابرار، عمار اللیله و منار النهار، شب را آباد نگه می دارن و روز را روشن می کنن، چراغ جامعه در روز اینهاین. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یعلون، هرگز برتری نمی طلبن، ولا یقلون ولا یفسدون، قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. بدن در کار است و دل در بهشت، همکنون دل در بهشت است. این بیان را ابن ابرحدید که نقل میکند، ابن ابرحدید این را در جلد 13 هست، صفحه 214 و 213، ابن ابرحدید میگوید که و اما امر شجره، این جریان درخت که التی دعاها رسول الله صلی الله علیه و سلم، فل حدیث الوارد فیها کثیرون مستفیزون که قد ذکره المحدثون فی کتبهم و ذکره المتکلمون فی معجزات رسول صلی الله علیه وسلم. پس این یک خبر واحد نیست، یک چیزی نیست که فقط روات نقل کرده باشند و اهل کلام با استدلال نکرده باشند، هم جنبه کلامی دارد هم جنبه روایی دارد. امثال زده مشابه این تعبیر را ابن میسن در شرح نهج البلاغه که مهمترین شرح نهج است، جلد چهارم صفحه 320، او هم همین تعبیر را دارد که به اضافه کلمه مشهور، هذا حدیث مشهور مستفید. پس این چیزی نیست که فقط در نهج آمده باشد، حتی یقال به این که نهج مرسل است، حدیثی است مشهور و مستفید که هم مورد اعتماد محدثان است و هم مورد استدلال متکلمان. این جریان نشون میدهد اگر یک کسی قلبش بسته شد آیت مبصره حق را ببیند ایمان نمیارد. قرآن کریم میفرماید همه معجزات بیان است، اما بعضی از معجزات خیلی روشن و صریح است. از اون معجزات صریح و روشن تعبیر میکند، میفرماید آیاتنا مبصره، لما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، آیات مبصر یعنی روشن. در سوره نمل از همین آیات به عنوان آیات مبصره نام میبرد که روشن و آشکار است. آیه 13 سوره نمل وقتی جریان ید بیضای حضرت موسی و سایر معجزات نقل میکند، میفرماید فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یا آیات روشن و آشکار که هیچ تردیدی در اون نیست، قالوا هذا سحر مبین. در جریان ناقه صالح تعبیر قرآن کریم این است که و آتینا سمودن ناقته مبصرتن، که تعبیر مبصره دارد در جریان ناقه سمود. آیه 59 سوره اسرائیل که میفرماید اینا هر روز پیشنهاد معجزه جدید میدن. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به الاول. امتهای پیشین آیات الهی را صریحا تکذیب میکردن و توهین کردن و بی اثر بود. آیات برای اتمام حجت است، این که ملعبه نیست، این که ملعبه. فرمود و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به هل اولو. نمونش اینه که و آتینا سمودن ناقتا مبصرتن، که مبصرتن وصف آیه محذوف است، یعنی آتینا سمود را این ناقه به عنوان یک آیه مبصر و روشن، معجزه روشن، ناقه با تشکیلاتش از دل یک سنگ بیرون بیاد یه معجزه روشنی است. سحر اگر می آمد تحدیث کرده بودن، لذا کارشناسان سحر، متخصصان سحر زودتر از دیگران ایمان آوردن، دیدن اصلا یه رقم نیست. قبل از اینکه دیگران اعتراض کنن، کارشناسان سحر تسلیم شد، فهمیده اینا می دونسته این سحر نیست. یعنی هسته موسی سلام الله، یا میگن سحر است یا میگن شانس اتفاق است. یه مقدار شما جریان تبسط رو توجیه کنید میبید همینه. اون که مؤمن است میبیند معجزه الهی است بدون تردید. اونی که این مسائل برش روشن نیست میگه اتفاق است، شانس است. میگه آمریکا شانس نیاورده. هیچ راهی شما برای حل کردن جریان تبسط ندارید الا اجازه الهی. خوب اگر صد روز زیر این جریان رو شما بررسی کنید میبینید معجزه است. منتها معجزه قرآن کریمه، معجزه اسلامه، که با یه مشت کاک و شن مسئله حل بشه. میفرماید ما سمود یک معجزه روشن دارید. و آتینا ثمودن ناقتا مبصرتن، یک معجزه روشن، یک معجزه بیان. فظلمو بها، منشأش هم همون طغیان اینها بود که کذبت ثمودو به تقواها، به تقواها اون طغیانگری باز تکذیب شد. این تقوا و طغیانگری قوم ثمود باعث تکذیب صالح شد سلام الله علیه. از این بعث اشکاها فقال لهم، حضرت فرمود، فقال لهم رسول الله یعنی صالح سلام الله علیه فرمود ناقت الله به سقیاها، یعنی احذر و ناقت الله. این معجزه الهی است. این شطوری نیست که با شطورهای دیگر یکسان باشد. فقال لهم رسول الله ناقت الله، یعنی احذر و ناقت الله، بعد و انفسکم ناقت الله به سقیاها اینا فتذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبه. این معجزه بیان را نادیده گرفتن است. اما آیه 59 سوره اسرائیل که فرمود و آتینا ثمودن ناقتا مبصرتن، 59 سوره سبحان الذی اسرا، اینه که و آتینا ثمودن ناقتا مبصرتن فللمو بها. این جریانش در نهج البلاغه آمده، در قرآن کریم آمده. منظور اینه که معجزه برای اتمام حجت است، معذرت ربکم. اما این چنین نیست که اگر اعجاز بیاید انسان مجبور بشود به ایمان، این طور نیست. اگر انبیا با معجزه لازم آمدند، چون هر پیامبری با معجزه می آید، فقط ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، هر پیامبری با معجزه مبعوث می شود. اگر پیامبر با معجزه مبعوث شد، حجت حق تمام شد، از اون به بعد هر کس بخواهد پیشنهاد معجزه مطرح کند حساب شده است. اگر مصلحت بود حکمتون بالغه ایجاب کرد میاره، و الا نه. در همین سوره رعد که ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا باذن الله، معجزه حسابی دارد و علت تامه برای پذیرش به ایمان نیست. اینها این همه اعجاز میدن در کفرشون اصرار میبرزیدن. اینجاست که نوبت مقام ثانی بحث فرا میرسد که خدای سبحان اون توفیق پذیرش به هدایت پاداشی را به کسی که هدایت ابتدایی را نادیده گرفت و در برابر او ایستاد و کفر ورزید به او نمیدهد. یعنی خدای سبحان به هدایت ابتدایی همراه هدایت میکند، به وسیله پیامبر، به وسیله وحی، با معجزه مردم روشن میکند. الان چون به سوی اختیار است، تکلیف باقی است و الان هم راه بازگشت باز است. این طوریست که ممتنع باشد که این شخص الان با یک علل و عوامل تشویقی اگر بگوین فلون مملکت را بهت میدیم ایمان بیار، حاضر ایمان بیاره دیگه. پس معلوم میشه که با یک علل مادی ایمان میاره. بله، نه اینکه ممتنع است، تکلیف باقی، اما از جریان اینا خبر میدهد. مثل اینکه رسول الله فرمود به اینکه من معجزه میارم، ولی شما یه عده جریان بعد را، یه عده جریان احزاب را در پیش داری. این طور نیست که نتونن ایمان بیارن، نمیخوان ایمان بیارن. فرمود به اینکه معجزه بیان رو به پیشنهاد شما من اجرا میکنم به اذن الله، ولی میدونم سرگذشت شما یا در بدر روشن میشود یا در احزاب. اینا با اینکه معجزه رو دیدن در کمال قدرتم بودیدن، بعدها هم اینها به عنوان منافقان ایمان آوردن، یه عده که جنگ احزاب رو پا کرده بودن و سالم در رفتن، مثل ابو سفیان و اینها، بعد از فتح مکه از کفر به نفاق غلبیدن، یه ایمان اسلام ظاهری رو آوردن، کفر درونیشون رو حفظ کردن. بله، نسبت به اونا تره مخره اصلا نده، برای اینکه خودشون بر ایمان بیارن. شما برای یه آدم مشرک چیوری از من شفاعت میکنی؟ استغفر، استغفرت و لم تستغفر لهم، تو شفاعت بکنی لن یغفر الله را، برای اینکه اینا کفر داره، خدا مشرک نمی آموزه. شما شفاعتتون باید در مورد مسلمین باشه، برای مسلمین تره مغفرت بکنی بجاست، اما برای کفار تره مغفرت بکنی بی اثر است. کافر خودش باید به حسن اختیار خودش مسلمان بشه. بله دیگه، یعنی به سوی اختیار خودشون الان میتونن برگردن، منتو سخته برشونه. این دلباختی اینم بسه، حاضر نیستن تمکین بکنن، حرف خودشون را حق میدونن، هر معجزه‌ای هم که بزنن یا بسیار حل بکنن یا مثل جریان روز میگن تصادفه. الیوم هم اونا که اراده الهادی دارن جریان تبس و امثال تبس میگن یه شانسیه، یه اتفاقیه. الان سخن از سحر و شعبده نیست، سخن از شانسه. در این کریمه میفرماید اینها آیات روشن حق را دیدن و انکار کردن، و همواره در سوره انبیا آیه 2 به بعد اینه که و اثر رو نجو الذین ظلموا، میگن هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون، چرا به دنبال سحر میرید؟ بل قالوا ازواج احلام بل افتراه بل هو شاعر، توی یه نواق حرف نمیزنه، گاهی میگن سحر است، گاهی میگن فریه است، گاهی میگن شعر است، گاهی میگوین اسطوره است و مانند آن. همه اینها رو به سحر حمل میکنن، با اینکه همه این آیات آیات مبصر و روشن است. سحرش همان است که در آیه اول و دوم سوره انبیا آمده، در همین سوره تمود اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، غافلانه رو بر میگردونن. ما یعطیهم من ذکر من رب مهدسن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبه. اینا گرفتار لهو و لعب هم. وقتی گرفتار لهو و لعب هم، اسرار الهی در این دلهای آلوده به لهو و لعب اثر نمی گذارد که. و هم یلعبون لاهیتن قلوبه. بنابراین همه معجزات میگن سحر. اگر این چنین شد، خدای سبحان می فرماید به این که ما بعد از اتمام حجت، بعد از اینکه مسئله برای او روشن شد، او را به عذاب گرفتار میکنیم، دیگر توفیق هدایت نصیب او نمیشود. در سوره جاثیه آیه 22-23 اینه که این به مقام ثانی بحث مرتبط است. میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هواه و از الله الله علا علمه. پس اینجور نیست که خدا بدون کسی را گمراه بکنه. بعد از اینکه مسئله برای او حل شد و فهمید و عالم شد، حق را پشت سر گذاشت، از اون به بعد گرفتار ازلال کیفری خواهد شد. خدا او رو به حال خودش رها بکنه، توفیق را از اون میگیره. و از الله الله علا علمه، یعنی بعد از اینکه مسئله برش روشن شد، فهمی معذالک تابع هوا شد، خدا گمراهش میکنه. این طور نیست که نعمت را خدای سبحان به هر که عنایت کنه. این مثل نعمتهای مادی نیست که در روایات آمده به بر و فاجر میده. نعم الهی را به همه نمیده. این نعم الهی را اوائل در اختیار قرار میده. اگر از این نعمت حسن استفاده کردم، میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، میشه هدایت پاداشی. اگر کسی ایمان بیاورد خدا قلبش رو با ایصال مطلوب با هدایت پاداشی تأیید میکنه. یا میفرماد و این تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت کردید پذیرفتید از این بعد مهتدی خواهید بود. این هدایت پاداشی است، اهتدای پاداشی است، ارائه طریق به ایصال مطلوب تبدیل میشود به بانند آن. اما درباره اینا میفرماید ما آیات الهی را بر اینها تبیین کردیم، روشن کردیم، حق برای اینها روشن شد، معذالت به دنبال هوایم. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اونگاه هست که و اغله الله علا علمه. پس اگر خدای سبحان اونطور که در مقام ثانی بحث مطرح هست گمراه می کند ادهی را، اون اده را در این گونه از آیات تبیین فرمود، ادهی که حق برشون روشن شد، بعد از روشن شدن حق، حق را پشت سر گذاشتن، اونها را خدای سبحان به عنوان اضلال کیفری و نه اضلال ابتدایی گمراه میکنند، که تفصیل مقام ثانی بحث به خواست خدا به جلسه بعد. الحمدلله.